بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر قرآن کریم کتابی است جهانی، یعنی برای همه مردم الی یوم القیامه، باید زبان او قابل فهم باشد برای همه مردم الی یوم القیامه و محتوای او مورد نیاز همه مردم باشد الی یوم القیامه، وگرنه این کتاب جهانی نخواهد بود. اگر به زبان خاص سخن بگوید که دیگران نفهمند، یا به حال گروه معینی نافع باشد به حال اقوام دیگر سودمند نباشد، این کتاب جهانی نخواهد. و تنها زبانی که میتواند زبان جهانی باشد زبان فطرت است، و قرآن کریم فرهنگ او فرهنگ فطرت است، گرچه به قالب عربی ریخته شده، گرچه به زبان عربی مبین در آمده، ولی فرهنگ او و محتوای او با فطرت مردم سر و کار دارد، و این فطرت یک اصل مشترک بین همه انسان هاست که تبدیل ناپذیر است. اگر این قرآن کریم کتابی است نسخ ناشدنی و بطلان ناپذیر، کتابون که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، اگر این کتاب باطل شدنی نیست، نسخ نمی شود، چیزی او را از بین نمی برد، نه در زمان نزول وحی نه بعد از نزول وحی، بطلان در این کتاب راه ندارد، حق لا ریب فی، باید فطرتی که قرآن را میفهمد هم تغییر پذیر نباشد. لذا فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. نه این کتاب عوض می شود چون بطلان پذیر نیست و حق محض است و حق تغییر پذیر نیست، و نه انسان ها که به فهم قرآن دعوت شده اند فطرتشون عوض می شود. فطرت الله التی فطر الناس علیه، و همه انسان ها را به فطرت قرآن فهمی آفرید که فرمود این فطرت دینی است که خدا انسان‌ها را با او آفرید. و راه تشخیص زشت و زیبا را هم به همه داد که فرمود و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. با فاء تفریع بیان فرمود که اگر به انسان‌ها راه فجور و تقوای نفس شناسی داده نمی شد، این خلقت مستوی نبود. و نفس و ما سواها، تسویه جان به چی؟ به این است که او را به فجور و تقوایش الهام بکنن. یک وقت انسان از نظر چشم نابیناست، این مستویل خلقه نیست، یا از نظر گوش ناشنواست، این مستویل خلقه نیست، یا از نظر دست و پا عاجز است، این مستویل خلقه نیست، و هیچ کدام از اینها ضرر ندارد، زیرا قرآن با چشم و گوش کار ندارد تا کسی بگوید من ناشنوایم و یا نابینا. اگر کسی اعما و اسم است، برخی از تکالیف از او سلب است، ولی قسمت مهم تکالیف دینی متوجه او هست. اگر کسی اعرج است یا اقطع، بعضی از دستورات فقهی از او سلب است و قسمت مهم دین من الاصول و الفروع متوجه او هست. معلوم می شود قرآن با چشم کار ندارد تا نابینا بگوید من مستثنایم. قرآن با گوش کار ندارد تا اون کر و اسهم بگوید من مستثنایم. قرآن با دست و پا کار ندارد تا اون اعرج و اشل و اقطع بگوین ما مستثناییم. قرآن با جان کار دارد که فرمود و نفس و ما سواها، جان را مستوی الخلق آفرید. یعنی چه کرد؟ یعنی فالهمها فجورها و تقواها. هر کسی را به فجور و تقوای او آشنا کرد. پس کل نفس فهی عالمتون به فجورها و تقواها. اگر هم بخواهد عذر بتراشد خود می داند که چه می کند. الانسان و علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره. گرچه هم عذر و بهانه بیاورد ولی می فهمد چه می کند. پس هر انسانی مستوی الخلقت است و نفس و ما سواها، که تسویه نفس به چیست؟ جان که دست و پا و چشم و گوش نیست یا ندارد تا بگویی مستوی الخلق است یا غیر مستوی. آگاهی برای جان مثل چشم و گوش است برای بدن. فرمود همه این جانها را ما مستوی الخلق خلق کردیم و با جان کار داریم. این در اثر تلقین بد است، در اثر تلقین بد است یا عادات زشت است که تو به علی قلوبهم یا ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. رین یعنی کرک و غبار. این تبهکاری جلوی دل را گرفت، وگرنه دل شفاف و آینه غبار خلق شده. هیچ انسانی خلق نشده که قرآن نفهمد. اگر چنونچه یک انسانی دیوانه خلق شده است، یک همچه فردی مستثناست و مکلف نیست، رفع عنه حتی یفیق، و هیچ متکلمی هم با او حرف نمیزند، او نه مشمول یا ایها الذین آمنوست نه یا ایها الناس. اگر اون انسان مشمول این یا ایها الذین یا ایها الناس شد، این با فطرت صحیح آفریده شده. اونگاه چون قرآن کریم برای همه است، باید به زبان همه حرف بزند که همون زبان فطرت است یک، و همه هم این زبان را بفهمند دو. لذا فرمود فالهمها فجورها و تقواها. اونگاه همه را دعوت کرد که شما تدبر کنید، همه را هم به مبارزه دعوت کرد به نام تحدی، همه را به تدبر دعوت کرد. فرمود هیچ کس حق ندارد که در باره قرآن نیندیشد. نه اندیشه در باره قرآن آزاد است، بلکه لازم است، چون دعوت به تدبر شده. و همه را هم به مبارزه دعوت کرد به نام تحدی. تحدی عبارت از آن است که خدای سبحان می فرماید اگر این وحی الهی نباشد و کلام الهی نباشد، کلام بشری باشد، شما هم مثل این بیاری. این را می گویند تحدی. دعوت به مبارزه را می گویند تحدی. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله را میگن تحدی. تحدی قرآن هم بر اساس آیه سوره اسراء تحدی جهانی است که لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این تحدی جهانی است. الیوم هم این تحدی هست. این طور نیست که این تحدی در صدر اسلام بود و الان نباشد. الان هم قرآن کریم همه مردم جهان را به مبارزه دعوت میکند، چون الان هم حجت است. اگر الان حجت است و الان معجزه است، معجزه وقتی صادق است که هر عصری از آوردن مثل او مردمون عصر عاجز باشند. اگر قرآن تحدی جهانی دارد، همواره مردم جهان را دعوت می مبارزه می کند، معلوم می شود فهمش میسور همه مردم هست. وگرنه اگر با یه زبانی حرف می زد که بعضی اصلا نمی فهمیدن، این دعوت به مبارزه نبود. و اگر منظور این بود که شما کلام عربی بیارید، این مبارزه جهانی نبود. برای اینکه این کسانی که فارس زبانن یا عبری و سریانی زبانن یا رومی زبانن یا ترک زبانن، مگر به اونها میگوین شما اگر توانستید مثل این کتاب عربی بیارید؟ این تحدی جهانی قرآن کریم راجع به لغت و ادبیات و فصاحت و بلاغت قرآن نیست. اون محتوای او را که همه انسان‌ها می‌فهمند نسبت به اون محتوا تحدی جهانی دارد که شما اگر توانستید مثل این کتاب بیارید. این طور نیست که فقط تحدی قرآن درباره فصاحت و بلاغت و لفظیش باشد، اعجاز لفظیش باشد. آری، اون قسمت‌های چشمگیر و قابل توجهش ناظر به عربی مبین بودن و فصاحت و بلاغت او و عربیت او و ادبیت او سمانند آن. پس این کتابی که هم مردم را به تحدی عام فرا می‌خواند کما در سوره اسراء، هم مردم را دعوت به تدبر عمومی می‌کند کما در سوره‌ای که به نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، باید زبان او را همه مردم بفهمند و تنها زبانی که میتواند جهانی باشد زبان فطرت است. در سوره‌ای که به نام مبارک رسول خدا است، یعنی سوره 47 آیه 24 به بعد این است: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، که تشویق به تدبر در قرآن است و ترغیب است، بلکه توبیخ به عدم تدبر است که چرا تدبر نمی کنی. خب اگر این کتاب فهمش مخصوص یه گروه خاصی باشد، این دعوت به تدبر همگانی نخواهد بود. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، که این ام منقطع است، یعنی چون دلها قفل است تدبر نمی کنند. معلوم می شود فطرت گاهی بسته است گاهی بازه و گناه قفل دل است که جلوی فطرت رو می گیرد. وقتی فطرت زبانش بسته شد می شود ابکم و از هم گوش و زبان فطرت را گناه می‌بندد. گناه قفل این دل است، لذا انسان نمی‌فهمد، واقعا هم نمی‌فهمد. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. و هر کس جلوی فطرتش رو باز گذاشت که انبیای الهی این فطرت را شکوفا کنند، طبق بیان حضرت امیر در نهج که فرمود لیسیر لهم دفاعن العقول، اون عقول دفینه را به وسیله انبیا که بالقوه بود و مدفون بود و گنجینه بود انبیا باز کردن شکوفا کردن، این انسانهای فطرت شکفته شده قرآن را بهتر می فهمن. فطرتشون نمرده، فطرت توحیدی هست. اون دانشمند وارسته ای که نسبت به احدی ظلم نمی کند و نسبت به احدی تجاوز نمی کند و در صراط تحقیق است، فطرت او بازه. خب او چگونه قرآن را می فهمد که انکار بکنه؟ نه، فهمیدن یعنی وقتی براهین قرآن را عرضه کردن او با درک کند. اون سابقه الهادی نگذاشت، اون سابقه الهادی نگذاشت که بپذیرد. لذا در احتجاج هست که وقتی او از محضر امام ششم سلام الله علیه برگشت، سوال کردن که چگونه یافتی؟ گفت شما مرا به یک اخگر سوزان فرستادی و او نزدیک بود بین من و بین خود، خدا را مجسم میکند، ولی معذاله که من ایمان نیاورد. یه همچه الهادی، این از زبان خود او است. گفت اونقدر این برهان قامه کرد که نزدیک بود من ببینم خدا را، ولی معذاله که نپذیرفتن. و بعد او و ابن مغفع میگویند به این که شما ما را به سراغ کسی فرستادی که این سر همه مردم تراشی، کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، مگه شما نمیبینید که همه در منا سراشون رو به دستور جد این میتراشن؟ مگه این اعراب حاضر بودن که موی سرشون رو بتراشن؟ اینا اونقدر نافذن که در اعماق جان مردم اثر کردن. شما ما رو به مباحثه او فرستادی. یک کسی که دلش تیره باشد به جایی میرسد که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اما اون تحدی جهانی که در سوره اسراء است، همون آیه معروف است که سوره اسراء که 17 سوره است، آیه 88ش این است که قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یعتو به مثل هذا القرآن لا یعتون به مثله ولو کان بعضهم لبعضین زهیرا. این تحدی جهانی است. تحدی جهانی کار به فرهنگ عربی ندارد. خدای سبحان که به همه زبوندانان عالم میگوید مثل این قرآن بیارید، یعنی مثل این کتاب عربی حرف بزنید تا اونها بگویند ما اصلا غیر قرآن را هم نمیتونیم بیاریم، ما یه صفحه عربی عادی هم نمیتونیم حرف بزنیم و حرف بیاریم، پس اون هم میشد معجزه؟ یک کسی که فارسی زبان است یه صفحه عربی عادی هم نمیتونه بیاره، یک کسی که عرب زبان است یک صفحه فارسی هم نمیتونه بیاره. اونها میتوانن بگوین که این همه کتابهای عربی نوشته شده، ما یه صفحه مثل اون هم نمیتونیم بیاریم. این دعوت به عربیت و زبان نیست. آری، نسبت به ادبای حجاز و عرب زبان مستقیما ناظر به فصاحت و بلاغت او هم هست، اما قسمت مهم همون فرهنگ قرآن است که فرهنگ فطرت است. میفرماید یک کتاب این چنین بیارید، کتابی که در طی این 23 سال هیچ جاش با هیچ جاش ناسازگار نباشد، یک دست باشد. کتابی بیارید که محتوای او مخالف با عقل نباشد، کتابی بیارید که سودمند باشد، کتابی بیارید که کذا و کذا. این تحدی عام ناظر به محتوای قرآن کریم است، نه ناظر به لفظ که شما بتوانید یه عربی فصیح بلیغ مثل این بیارید. تا اونها بگوین ما اصلا عربی نمیتونیم بیاریم، چه فصیح چه غیر فصیح. این را که امضا کرده است در کنار اون تأسیس ها امضا کرده است و در همون موارد امضایی هم در کنارش تشریع آمده، یک لا تأکل و اولا اینها که روبنای احکام است محصول اون زیربناست که عقاید حق است، یک رو همین روبناها هم قرآن کریم اگر چند جا تأسیس دارد در کنار خط مشی خود تأسیس دارد، یعنی اولا میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، بسیاری از معاملات را دورش خط میکشد. اونا که میگفتن انما البیع مثل الربا، میفرمود بیع مثل ربا نیست، دورش خط میکشد. اونایی که اموال باطل را به عنوان سفت می‌خوردن همه اونها را باطل می‌داند. بعد از اینکه تبیین کرد که تجارت در چه محوری است، اونگاه فرمود عقودتون را وفا کنید. این نان است که همین جوری به مردم بگه هر چی شما انجام دادید امزیتو. اصول کلی به چوب بست و استخون بندی معاملات را به مردم میگه، بعد می‌فهمند حالا نحوش همون طوری است که عادی دیگه. کثیر از معاملاتی که اغلا داشتن اینا رو رد کرده، هم نحوه مبی را هم نحوه سمن را در اصل مبی در اصل سمن تأسیس کرده، بعد فهمود حالا نحوه نقل و انتقال هر جوری که شما در عرف نقل و انتقال میکنید نقل و انتقال میکنید. چون نمیدونن دیگه، عاجزن دیگه. نه الفاظ بماله من المعانی، وقتی که میگن لفظ فصیح است و بلیغ است، بلاغت ناظر به معناست دیگه. اگر بلیغ است یعنی به جا حرف میزند، خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، میشه بلیغ. اگر کسی خوب حرف بزند ولی حرف خوب نزند فقط فصیح است. این قرآنی که هم خوب حرف میزنه هم حرف خوب میزنه هم فصیح است هم بلیغ است، مردم رو به مبارزه دعوت کرده. و چون تحدیش جهانی است پس همه مردم باید در این مبارزه سهم داشته باشن، یعنی بفهمن قرآن چی میگه تا بگن ما نمیتوانیم مثل این بیاریم. اونگاه اعتراف سودمند است که بفهمن، و الا اگر نفهمن اون اعتراف چه سودی دارد. و چون به این زبان سخن میگوید سخنش روشن و بدیهی است که به عرض رسید هیچ مطلبی نه هیچ آیه‌ای، هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که تاریک و تیره و مبهم باشد و قابل فهم نباشد. بسیاری از آیات است که در روایات حدودش، قیودش، خاصش، مقیدش بیان شده، اما به طور روشن قرآن کریم بیان کرد. به ما فرمود شما ببینید پیامبر کجاها تخصیص و تقیید میزند. معلم قرآن را هم به ما معرفی کرد که کیها معلمینه. اولین معلم را معرفی کرد، فرمود خداست که الرحمنو علم القرآن. این فیض رحمانیت خدای سبحان است که مبدأ تعلیم قرآن است، که اگر کسی خواست از رحمت حق بهره ببرد راهش علوم قرآنی است. معلم قرآن الرحمن است، الرحمنو علم القرآن. نه تنها معلم قرآن است نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این معلم انسانیت است. لذا در خیلی از جاها به پیامبر می فرماید تو بگو در خیلی از جاها مستقیما با ما خطاب میکند یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو. این که هنگام قرائت یا ایها الذین آمنو ادب تلاوت این است که بگوییم لبیک، معلوم شد خطاب فعلی است. ما خطاب گذشته را تلاوت نمی کنیم، یه خطابی است بالفعل، خدای سبحان با ما الان در خطاب است. این لبیک گفتن معلوم می شود الان متکلم دارد با ما حرف می زند، الان هم کلام الله است، نه الان ما کتاب الله را قرائت می کنیم. و این استجاره که عهد من المشرکین فاجره حتی یسمع کلام الله، همکنون هم کلام الله است که الان خدا دارد با آدم سخن میگویه، چون از اون طرف که زمان بردار نیست تا ما بگوییم این 14 قرن قبل نازل شده و تموم شده، این طرف است که زمانی است، او طرف همواره دارد حرف میزند، او همواره که دائم الفیض علی البریه است همواره میگوید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا زنوا للصلات، یا ایها الذین آمنوا کذا و کذا. لذا ما وقتی که تلاوت میکنیم ادب تلاوت اینه که بگوییم لبیک. گاهی به پیامبر میفرماید به مردم بگو، گاهی مستقیما با ما حرف میزند و خود را معلم انسان‌ها می‌داند. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، که این ترتیب ذکری نشان می‌دهد تا انسان قرآن نخواند انسان نیست، زیرا تعلیم قرآن مقدم بر خلقت انسانیت است. وقتی انسان انسان می‌شود که قرآن فهم باشد، و اگر اهل قرآن نبود در ردیف موجودات دیگر است. الرحمنو علم القرآن بعد خلق الانسان علمه البیان، و اگر انسان شد سخن او بیان است، و اگر انسان نشد ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسلیه، هر حرفی را قرآن بیان نمی داند. اون الفاظی که وثنیین حجاز اطراف کعبه داشتن اونها را قرآن سفیر و صوت می داند، می گد این سفیر است، بیان نیست، بیان مال کسیست که اهل قرآن باشد. تا قرآن از زبان انسان خارج نشد کلام انسان بیان نیست، می شود مکا و تسلیه، می شود همون صوت زدن و کف زدن، گرچه حرف زدن هست چون بی محتواست مثل کف زدنه، مثل سود کشیدنه. که ما کان صلاتهم عند البیت یعنی عبادتهای مشرکین که بت پرستانه اطراف کعبه عبادت میکردن، این دعای اینها مکا و تسلیه است، بیان نیست. همونطوری که تسلیه و مکا کف زدن و سود کشیدن بی معناست، الفاظ این گروه هم بی معناست. چرا؟ چون قرآن نیست، لفظی بیان است که از انسان صادر بشود، وقتی موجودی انسان می شود که قرآن بیاموزد. که الرحمنو علم القرآن اولا و خلق این متعلم را که انسان است ثانیا، و بیان این متعلم قرآن فهم را سخن او را بیان قرار داد ثالثا. به استثنای ذات اقدس اله که معلم مطلق است، اونگاه برای انسانها معلمینی هم فراهم کردن، به طور روشن فرمودن پیامبر معلم شماست. اگر برای قرآن درجاتی است، باطنی است، اسراری است که ما نمیفهمیم، میفهمیم که معلم ما چه میگوید، می فهمیم که این معلم برای ما این مقدار را تجویز کرده، درجات عالی را برای کسانی که راهیان این راه هم، مثل یک کودکی که به خوبی می فهمد او فقط این مقدار از کلاس اول را درک می کند، بقیه مال دیگرانه. راه روشنه، نه اینکه در قرآن یک مطلبی باشد تاریک، چون اگر قرآن نور است در نور تاریکی نیست. به خوبی قرآن کریم به ما فهموند که معلمتون رسول خداست، اون رو در سوره نحل بیان فرمود. بله بله خود قرآن نه، چون این سوره مبارکه الرحمن نعم الهی را می شمارد. مهمترین نعمتی که سرآغاز همه نعمت است قرآن کریم است. لذا هیچ کسی متنعمتر از عالم قرآن نیست. و در روایات ما آمده که اگر کسی اهل قرآن بود و قرآن فهمید و بعد خیال کرد که نعمتی که خدا به دیگری داد بیش از نعمتی که به او داد، او حق قرآن را تضییع کرده است. نه خوندن را آموخت، نه نعم الهی در این سوره بیان شده که ترجیع بند این سوره اقرارگیری در برابر نعم الهی است که فبای آلا ربکما تکذبان. این سوره که ترجیع بندش اقرارگیری از جن و انس در برابر نعم الهی است، اولین نعمتی که شروع میکند نعمت قرآن کریم است. حقیقت قرآن، حقیقت قرآن که همون حقیقت دین الهی است که همون انسان اسلام است، همه انبیا هم قرآن آوردن، منتها این کامل تر از اونهاست. یعنی حقایقی که در این کتاب هست، در تورات هست، در انجیل هست، در صحف هست مانند اون، منتها این گذشته از این که مصدقن لما بین یدی هست، مهیمنن علی هم هست، هیمنه دارد، سیطره دارد، مکمل اونهاست. و الا یک دین را خدای سبحان به انبیا داد، لذا هر پیامبری که آمد گفته پیامبر دیگر را تصدیق کرد، مصدقن لما بین یدی، چون این دین عند الله الاسلام. البته شریعت به منهاج فرق میکند که لکلن شرعتن به منهاجا. در فلون امت این مقدار نماز میخوندن، در فلون امت اون مقدار نماز میخوندن، روزه گرفتن ها، نماز خوندن ها و امثال ذلک که جزء شریعت و منهاج هاست فرق بکرد، ولا اصول کلی دین و معارف کلی دین یکیست که ان الدین عند الله الاسلام. در سوره نحل آیه 44 این است که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. وظیفه تو تفسیر تبیین است، وظیفه اونها تفکره. تو مبینی. خیلی از چیزها در قرآن هست که اونها مستقیما درک نمی کنن، به وسیله تو باید درک بکنن. ما اصول کلیه را در قرآن گفتیم، اما قیودش، حدودش، جزئیاتش رو به تو میگوییم که تو رسول امینی به اونها برسانی. الان اگر برای نماز هزارها حکم است، خطوط کلی نماز تو قرآنه، بقیهش در روایات دیگه، و ها کذا در روزه، و ها کذا در زکات، و ها کذا در حج، و ها کذا در احکام دیگه. تو باید تبیین کنی، تو معلمی. وظیفه تو تنها تلاوت نیست، هم یتلو علیهم آیاته هست، هم یعلمهم الکتاب الحکمت هست. تو معلمی. پس اگر در قرآن یه سلسله معارفی هست که مردم به اونها دسترسی ندارن، به طور روشن قرآن کریم معلم رو معرفی کرد که این معلم شماست، هر چی میگه گوش کنید. این طور نیست که یک سلسله مطالب در قرآن باشد و انسان در برابر اونها چون دسترسی ندارد مبهم است، تیره است، راه نداشته باشد. بعضی چیزها را بلاواسطه می فهمد، بعضی چیزها را معلواسطه. مثل این فضایی که وقتی آدم آمد روشن است، این چراغ وسط روشن است و این کلیدها را هم با آدم نشان می دهد که هر جا اگر خواستی ببینی نوری میتابد یا نه، نور بیشتری میخواستی برو اونجا کلید بزن روشن میشود. اون کلید روشنگر فضای مخصوص است. کلید را نشان انسان میدهد. در قرآن کریم کلید فهم قرآن کریم را پیش اهل بیت عصمت و طهارت گذاشته، خیلی روشن به ما گفته برید اونجا. پس این طور نیست که یک چیزهایی در قرآن باشد که ما ندانیم چه کنیم، برویم با عقل خودمون از اهل بیت بپرسیم. نه، همین قرآن به ما گفته از اهل بیت بپرسیم. همین قرآن به ما گفته کلیدش پیش پیامبر و آل پیامبر علیه السلام است. اولین مفسر و مبین را رسول خدا دانست که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، یا در همین آیه سوره نحل فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. هم از این طرف تفکر معلوم می شود اثر دارد، هم از اون طرف تبیین معلوم می شود سودمند است. او مبین است به انسانها متفکر، پس معلوم شه قابل فهم است. حالا یا بلا واسطه یا مال واسطه. اگر تبیین رسول خدا بی اثر بود یا تفکر مردم بی اثر بود که خدای سبحان حضرت را دستور تبیین نمی داد، ما را وادار به تفکر نمی کرد. از این که فرمود تو بیان کن اونا بیاندیشن، معلوم می شود قابل فهم است. البته هر کسی بهتر اندیشید بهتر می فهمد. اون آیه قبل چون احیانا احتمال علمای دیگه بود به اون آیه استدلال نشده. از چون اون آیه فسأل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، چون احتمال این که منظور علمای اهل کتاب باشد به استدلال نشده، چون قبلش دارد و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فسأل و اهل ذکر. اون بینجا قرآن برای همه جهانیان است، هیچ اختصاصی به گروه مخصوص ندارد. اگر یک گروه مخصوصی در اثر تبهکاری قلبشون رو قفل زدن که قرآن نفوذ نمی کند، در اثر سوء اختیار خودشونه که فرمود افلم یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالها، که اگر گناه و الحاد و تلقین گذشتگان به منزله قفل قلب شد، دیگر این آیات و معارف و فرهنگ در اون قلب نفوذ نمی کند. دل بسته نه می شود اون تلقینات باطل را از او بیرون آورد، نه افکار حق را در او وارد کرد، چون قلبش قفله. و انسانی که فطرتش رو حفظ کرد، خواه از روم بیاید بشود صهیب رومی، خواه از ایران برود بشود سلمان فارسی، خواه از یمن بیاید بشود اویس قرن، خواه از حبشه بیاید بشود بلال حبشی، خواه از خود حجاز باشد مثل عمار و ابوذر و امثال ذلک، همه در برابر این مکتب یکسان. این معلوم میشود مربوط به اقلیم نیست، مربوط به نژاد نیست، مربوط به عادات و سنن نیست و امثال زاده. لذا همه یک جا همه فطرت سخن گفت که همون فطرتی داشت. ظالم اگر از قرآن استفاده بکنه توبه میکنه، چون استفاده نمیکنه گمراه تر میشه. در برابر قرآن عکس العمل حاد نشون میده و گمراه تر میشه. در سوره یونس این چنین آمده، آیه 57 سوره یونس، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للعالمين. انسان با یه سلسله از نیروهاش می اندیشد به چیز می فهمد، با یک سلسله از نیروهاش عمل می کند، اون بود عملش را با اراده و نیت تأمین می کند، اون بود علمش را با اندیشه و فکر تأمین می کند. در این کریمه به هر دو بخش اشاره شده، فرمود این شفاست برای همه و هدایت است برای همه، یعنی هم در مسائل علمی هر پیچیدگی را قرآن حل می کند علمن، و هم در مسائل عملی هر تیرگی درونی را قرآن می زداید تهذیبن و عملن. به این شرط که انسان که می رود یک سلسله اصول از پیش ساخته را زیر بغل نداشته باشد، نرود که قرآن را مهمان اون اصول موضوع قرار بدهد. هیچ کسی حق ندارد که اون محصول رشته خود را ببرد پیش قرآن و بر قرآن تحمیل کند و قرآن را رو اون اسلوب خاص پیاده کند. نه حکیم حق دارد، نه فقیه، نه متکلم و نه اصولی و نه مورخ و نه صاحب علمای دیگر، چون قرآن با فطرت سخن میگوید. سرمایه فطری را انسان باید حفظ بکند برد خدمت قرآن. فطرت آن است که در مسائل عملی فجور و تقوا را خوب میشناسد، در مسائل علمی بدیهیات اولیه را خوب میشناسد، یعنی یک شی هم باشد هم نباشد محال است. سرمایه نظیر بدیهیات باید باشد، یک. سرمایه نظیر الهام فجور و تقوا باید باشد، دو. با این دو سرمایه علمی و عملی که سرمایه فطرت است بره خدمت قرآن تا نتیجه بگیره، و الا با یه سلسله اصطلاحات پیش قرآن بره البته از قرآن بهره صحیح نمیبره. اون ممکن است، ولی بهره هایی که از قرآن کریم میبرند مؤمنین نصیب مؤمنین میشود، و الا در بحث های انذار گذشت که فرمود لینذر من کان حی، اون که زنده است از قرآن بیمناک می شود، یا لتنذر انما تنذر من یخشاها، در این حال که فرمود لتنذر بهی قوما لدا، اونا که خیلی لدودن جز علد الخصامن جز سرکشا هستن اونها را انذار بکن، ما از ذالک فرمود آدمای خوب می ترسن، تو اون گردنکشان را بترسان، ولی خوبا میترسن، یعنی اینا بهره میبرن، نه اینکه اونها را انذار نکن. فرمود لتنذر بهی قوما لدا، که لد جمع علد، علد یعنی اون کسی که خصومتش خیلی زیاده، اون علد دل خصام را هم بترسان، ولی اونا فایده نمیبرن، اون که زنده است بهره میگیره، اون کسی که اهل خشیت و علم است بهره میگیره. تو میترسانی، ابلاغ میکنی، اما اونا چون ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون استفاده نمیکنن. پس اگر کسی یک سلسله اصول موضوعی رو به همراه ببره بگه من میخوام تفسیر قرآن یاد بگیرم، این چیزی نصیبش نمیشه. اگر فقیه است آمده در خدمت قرآن، چرت و مسئله فقهی ممکن نصیبش بشه بن قرآن. اگر فیلسوف است به شرح هیزن، اگر مورخ است به شرح هیزن، اگر متکلم است به شرح هیزن. انسان باید با دست خالی، با دست فطرت بیاد خدمت قرآن تا چیز یاد بگیره، اونگاه نور درش میتابد. البته اونا که تلاش ها و کوشش ها کردن که فطرت رو شکوفا کنن بهتر میفهمن. پس بنابراین معلم قرآن را هم خدای سبحان بر ما معین کرد که اول خود ذات اقدس اله است که در عرض او معلم دیگر نیست، اونگاه فرمود معلم شما پیامبر است، همه عمومات را او باید تخصیص بزند، همه مطلقات را او باید تقیید بزند، همه محکمات و متشابهات را او باید تبیین بکند، یعنی اون راه‌های فرعی را که ما در قرآن کریم به طور وضوح و صریح نیاوردیم او برای شما بیان می‌کند. مفسر اگر اهل بیتند دیگه قرآن از اهل بیت و اهل بیت از قرآن جدا نخواهند بود. میشوند ثقلینی که لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اگر فرمود در سوره هشت ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این بیان آدرس مفسر است. به سراغ کی بریم؟ به سراغ پیامبر بریم. ایشون چی میگن؟ هر چی ایشون گفتن چه در امر چه در نهی اطاعت کنیم. اگر فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین اطاعت کنیم، اگر فرمود انتم انی به منزلت هارون به موسی اطاعت کنید و هاکذا، اگر خدای سبحان فرمود و اول الامر منکم اطاعت کنید. این مطلب ها را یکی پس از دیگری مثل نور روشن تبیین کرده است. طوری نیست که پیچیده باشد ندانیم چه بکنیم، زیرا در هیچ مطلبی از مطالب قرآن جای مبهم نیست که ما چه کنیم. یه سلسله مطالب پیچیده دارد، دشوار دارد، یعنی سنگین، که بین ثقیل و خفیف و بین اسیر و یسیر در بحث‌های قلب فرق گذاشت. سنگین هست و قابل هضم نیست. فرمود این را برید پیش پیامبر و اهل بیتش تا یکی پس از دیگری برای شما روشن کند. شما این معنا را که کجا برید را قرآن به خوبی برای شما تشریح میکند. این را دیگه از غیر نباید یاد گرفت که کجا برید. خود قرآن به خوبی معین میکند کجا برید. این عقل همون عقل عملی خواهد بود که ما یعبد و به رحمان و یک تسب و به جنان. نه عقل نظری همراه با اندیشه است، نظر رو باید کنار گذاشت. انسان فقط باید با یک بدیهیات سرمایه اولی اون چرا که ما به وسیله عقل میفهمیم سرمایه هاش مشخصه. سرمایه من بدیهیات اولی است. هر چه به این بدیهیات اولیه مراجعه اتکا کرد درست دیگه. انسان وقتی چشم باز کرد اولین چیزی که میبینه نوره. وقتی به مرحله عقل رسید اولین چیزی که میبینه بدیهیات. اون وقت مسائل نظری پیچیده را از بدیهیات میگیره. اون نظری پیچیده را که از بدیهیات گرفت این رو به همراه نیاره، نگه من میخوام قرآن بفهمم. فطرتش رو حفظ کرده. اون دانشمند مادی که یه سلسله بدیهیات را سرمایه قرار داده، خیلی از مسائل را با او حل کرده و تبهکاری نکرده، و فطرتش حفظ کرده. فطرتش فطرت توحیدی است. خب پس فطرتش خاموش کرده، او هیچی نمیفهمه. معنای الفاظ به درد نمیخوره. قرآن لفظ نیست که او بفهمه، فرهنگ است. لذا وقتی امام صادق سلام الله علیه با کسی روبرو شد فرمود ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرفم ارث نبردی. نه واقعا نمیفهمه، چون جهل مرکبه دیگه. جهل مرکب که علم نیست. جهل مرکب را علم نمیگن. اون سوره علمیه که او انباشته کرده تلی از جهالات است، این که علم نیست. بنابراین معلم ما هم مشخص شد که کیه، و به ما هم فرمود که بی معلم نروید، چون این حرف حرف سنگینه. گرچه من گفتم به زبان فطرت شما حرف میزنم، ولی اون معلم این فطرت شما را باز میکند تا به جایی میرسید که نظیر زید ابن حارثه خواهید شد، ولی به دست اون معلم باید باز بشه. معلمش معلومه کیه. نگید ما خودمون قرآن رو میفهمیم به کتاب الهی برای ما کافی است، برای اینکه یه سلسله حرفهایی در این کتاب است که دسترس شما نیست، این کتاب تو کتاب دیگه است. این رو تو سوره اذا وقع بیان فرمود که انه تنزیل من رحمان رب العالمین لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که بحثش یه بار هم گذشت. در سوره اذا وقع این چنین فرمود این کتاب یه ریشه دیگری داره. آیه 78 سوره اذا وقع انه لقرآن کریم، خود این قرآن در یک کتاب مکنون است. کلید اون کتاب مکنون پیش کیه؟ لا یمسه الا المطهرون. شما اگر بخواهید با ظاهر این قرآن تماس بگیرید باید یه طهارت ظاهری داشته باشید، یعنی انسان بی وضو حتی حق ندارد خطوط و کلمات قرآن را ببوسد. وقتی می تواند بدنش را به ظاهر قرآن کریم برساند که با طهارت باشد. لا یمسه الا المطهرون، این مال قرآن. اما لا یمسه اون کتاب مکنون را، که این قرآن در کتاب مکنون است، الا کی؟ الا مطهرون. مطهرون را هم که تو سوره احزاب بیان کرده کیان؟ اگر مطهرون را تو سوره احزاب فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت بیطهرکم تطهیرا، پس اینا میشه مطهر. پس اون کتاب مکنونی که عمق و باطن و اصل قرآن کریم است، لا یمسه الا اهل بیت علیهم السلام، پس ایران به ما گفته، فرموده به این که این کتاب یه سلسله حرفای ریشه‌ای و بنیادی داره که دست شما نمیرسه، مطهرونن که دست اونا میرسه، بید از اونا استفاده کنید. اونا کیان؟ اونا هم اهل بیت. پس چیزی را مبهم نگذاشت، گرچه حرفای سنگین دارد که به آسانی در دسترس کسی نیست، اما فرمود این حرفا کجاست، پیش کیه، برید بگیرید، به اندازه ارتباطتون با اونا از اونا استفاده میکنید. پس ایران بیان کرده. پس نمیشود گفت چون قرآن یه سلسله معارف بلند دارد ما به اونها دسترسی نداریم، رابطه ما به اونها قطع است، این نمیتواند نور باشد، این نمیتواند کتاب مبین باشد. نه، این همه خصوصیات را آدرس داده، تمام جزئیات را بیان کرده که بعضی از درجاتش مفهوم است برای شما، بعضی از درجاتش میسور نیست. برید پیش مطهرین که اهل بیت علیهم السلام. الحمدلله.